دولت رو به کار بگیره این تیکشه. یه مقدار میخوام بگیم نگاه صادراتیمون رو تقویت کنیم. همین
از قصد بحث اونجوری شروع کردم که واقعا ما توی این مملکت یه بار جایگاه ها رو بشناسیم، بعد بر اساس اون جایگاه ها با هم بحث کنیم. ما یه وقتی احساس می‌کنیم توی این مملکت هیچ وقت نیومدیم به مردم، به خودمون یه بار ببینیم چی کار است. حالا مثلا میگیم در مورد نیروی کار، طبق قانون من نمیتونم به دولت هزینه تحمیل بکنم. اینو میدونستی که اصل 75 قانون اساسیه، من اگر به دولت یه هزینه تحمیل بکنم که منابعش نهیده باشم، اصلا اون از دستور خارج بشه. بس هر چیزی که هزینه زا باشه باید لایحه بیاد. خب این دولتی که باید بیاد به من بگه من اینقدر نیرو میخوام، تاوان مجوز استخدام و بودجهش رو توی مجلس ببینیم. خب بس اینو بدونیم که چی باید اول مطرح بکنه. من انتظار دارم 10 بارم گفتیم بود، درستم گذاشتیم، اگه گمرک نیرو میخوای بسم الله تو درآمد اختصاصی داری، ما هم بهت اجازه میدیم برو استخدام بکن. ولی وقتی دولت میگه من نیرو نمیخوام، مگه طبق قانون اساسی من میتونم به زور بگم تو برو نیرو بردار؟ این خلاف قانون اساسیه، من نمیتونم بهش بگم بردار. خب یا وقتی دولت لایحه میده، لایحه دولت بودجه رو لایحه دولت به من چه نمیدم، وقتی تو لایحه بودجه میگه آقا من به واسه ایکس ای نیاز ندارم، هزینه نمیخوام، مگه من میتونم به زور بهش بگم تو باید بری ایکس ای بخری؟ این چیزایی هستش که باید اول با هم به توافق برسی بعدم برگردیم. شما میشینی تو اون اتاق نشسته بخش خصوصی با دولت هست صبحانه کاریاتون.
بله.
خب اونجا هم شما هم باید فشار بدید. این یه بحث، یه بحثی من قوانین ندارم.
نه آقای دکتر، به همینجاش خیلی خوب بود اینجا رو یه جمله بگم، بعد همین بحث رو خیلی خوب شروع کردین، ادامه بدین بعد از عرض بنده. ببین همینجا دولت خودش نمیخواد، یا دلش نمیخواد، یا متوجه نیست. بحث اینجاست وقتی مجلس ورود میکنه میگه دولت تو در وظایفت الان نقصان داری، ما بررسی کردیم شما در این نقطه این کمکاری رو داشتید، وقتی بازخواست موجه اتفاق بیفته نهایتش اینه که گمرک نمیخواد، وظایفش هم انجام نمیده، یا اونجا یه مشکلی وجود داره، توان مدیریتی ضعیفه. خب وقتی که بازخواست بشه، وزیرش بیاد اونجا تو مجلس مورد پرسش واقع بشه و بهش اعلام بشه که این کالا به موقع صادر نمیشه و کالاهایی که سریع الفساد هستن اونجا مشکل پیدا میکنن، بماند تعهداتی که به موقع انجام نمیشه و خسارت وارد میکنه، دموراژ باید بدید، دیرکرد باید بدید،
بخاطر اونجا
وقتی که اتفاق افتاد، وقتی وزیر اقتصاد مورد سوال واقع شد، اون موقع اون میره به فکر میفته که بله من نیاز دارم. اینطوری نیست که من میفهمم، واقعیت ماجرا اینه که صادرکننده ما کارش حل نمیشه. همینجا ادامه فرمایشتون
تو شما یادم تو مجلس فراکسیون صادرات هم دارید، یعنی این فراکسیون صادرات هم میتونه توی مسائل واقعا با بخش خصوصی
فراکسیون ها و کمیسیون ها میگم این بحثایی هستش که زیاد هم نمیخواد آدم مثلا آیکیوش بالا باشه، همه اون میفهمیم. ما تا یه بار یادتون باشه به وزیر خارجه رو از کمیسیون اقتصادی تحت فشار قرار گذاشتیم که دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم، اونجا رایزن سیاسی و امنیتی اضافه 13 رایزن اقتصادی هم داشته باشن.
آقای حسن نژاد، من می‌خواستم روی بحث قوانی یه نکته بگم که یه نکته می‌خوام عرض کنم. مثلا بحث ارزش افزوده، ببین ما 10% قدرت رقابتی در صادرات داریم از دست میدیم، به دلیل اینکه ارزش افزوده رو مالیات میاد میگیره، میگه بعدا من به سایه کننده پس میدم، این باعث میشه که قیمت ما بره بالا و تو بازار خارج 10% کم نیست. شما 1% هم شما میتونه بنده کنه توی مناقصات، تو پروژه مزایده اینا. بله
خب اون بعد حرفش تقریبا استدلال داره. خب میگه آقا من که نمیخوام چه بگم ازت مالیات میگیرم، که من ازت میگیرم به بحث این که تو صادرات من نشده برمیگردونم، صورت کجا بفهمم که شما میخوای صادرات انجام بدید؟
میشه این موضوع حل کرد، این راه حل داره. اینکه کالایی میره صادر میشه راه حل داره. ببینید ما الان شرکت
یه لحظه
بله. خب من این بحث رو میدونم، خب خاطر نمیدونم
ارزش مالیاتو بسته اتاق بازاری خودتونم بودم. خب اینا گفتن آقا ما ماکسیمم سر مثلا 20 روز برمیگردیم مالیات. ببین من چی میدونم سر 6 ماه
برنمیگردن.
احسن. خب من خودم میدونم سر 6 ماه برنمیگردن. خب حالا من میارم اونجا اون الا بلا میگه آقا ما مثلا سیاهی که سیاهه، نه من سر 20 روز برگردوندم. ببین این گیرا رو داریم، این از دستم هر روز یه سوال استیزا تحقیق تبحر.
نه بیایم ما مزید، ما الان ما کلن صادراتمون مشخصه. امروز من آمار نگاه میکردم، خب ما حدود 9000 کارت بازرگانی درگیر صادراته که 1000 تاش 90% صادرات کشور دست اوناست. 1000 تاش یعنی حدود یه یه 630 تا یا 350 تا نگاه کنم، 1000 تا از کارت‌های بازرگانی ما مثلا تو همین 32 میلیارد دلار صادرات تا به امروز همین 9 ماه 10 ماه اخیر 1000 تا کارت بازرگانی 25 میلیارد دلار صادرات داشتن. خب قشنگ میشه بیایم اینو بگیم آقا با سازمان مالیاتی هماهنگ کنیم که اینا حداقل همین تعداد بسیار اندک مشخص رصد بشن، هر کسی کالا به اینا بده برای صادرات اینا اجازه داشته باشن معافیت مالیاتی بگیرن و بعد رقابت بگیرن.
به منم میدونم چجوری میشه اینو حلش کرد. به قول شما 1000 تا آدم ازش وثیقه میگیرم، خب فردا نتونست اونو اجرا میذارم، خیلی ساده میشه.
بله بله.
خب
اصلا حسابای فیموین دارن، حسابای با مالیات حسابای فیموین دارن، تو حساب فیموین نگه دارن.
خیلی راه هست، خیلی راه. من بعد از 7 سال نمایندگی بین نترسیدم که بیماری تو اقتصاد نیست، بیماری تو فرهنگ ماست. ببین من کارمند گمرکی که نشستم توی مز باید به این باور برسم که اگر کار آقای خالقی رو زودتر را بندازم بسته خودم میره سر کار.
معلوم.
خب من هیچ وقت این پرونده رو باز نمی کنم بگم بسم الله الرحمن الرحیم به حول قوه الهی می خواهم مشکل کسی رو حلش بکنم، بازش می کنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم ببینم کجاش ایراد داره. تا این تفکر ما اصلاح نکنیم نمیشه. من به شما میگم برو وام بگیرین، همم بانک تشویقم میکنیم، کارمند بانک اونجا نشسته هی میگه این برش مشخص نیست، اینجا دو ممیز شیشته هم مثل
آقای مهندس اگه حاکمیت قانون باشه. ببین من یه مثال برای شما میزنم، مگه کمربند ایمنی جزء فرهنگ ما بود؟ نه. چجوری یه هفته جزء فرهنگ ما؟ حاکمیت دولت اراده کرد یه جریمه 50000 تومان گذاشت، یه هفته بعدم محکم گیره بعد شد فرهنگ. الان شما میبینی بچه از در خونه چم میاد بیرون رو صندلی نشسته که بچه میمنده. خب از حاکمیت قانون فرهنگو میسازه از بالا به پایینه. نگیم که
ببین اینا چرا این اتفاق نیفتاده، یا من نتونستم این مردمی که میرفت رو میخوابید به خاطر وطنش
احسن.
چرا به این روز افتاده که مثلا کارمندم خودم بردم پایین؟ خب این یه قلم باید کار بشه
آقای دکتر حسن نژاد. من عذرخواهی میکنم از شما که کلامتون رو قطع میکنم، میخواستم الان حالا راهکار به ما بدین، اینکه برای اینکه سهم کشور در بازارهای صادراتی افزایش پیدا بکنه خیلی کوتاه شما به ما راهکار بدین که مجلس باید چه کار بکنه.
راهکارش الان میگم
خیلی کوتاه.
من احساس میکنم ما از لحاظ قوانین مشکل نداریم، قانون مجلس خوب، ولی از لحاظ مقررات به نحوه اجرای مقررات مشکل داریم که بله وظیفه ما هم هستش نظارت بکنیم. این قبول دارم ما باید وزارت امور خارجه‌مون تو کشورهای اخلاقل همسایه‌مون یه ذره دیپلماسیش باید فعال باشه که بتونه امتیازاتی که بقیه کشورها مبادلات تجاری دو طرفه اینا که میگیرن واسه ایران هم بگیریم. توی شبکه‌ای که با صادرکننده در ارتباطم مثل گمرک، مثل وزارت بازرگانی، مثل شبکه بانکی یه ذره باید همکاریشو بیشتر بکنه. همین اینها ولی شرط لازمه، شرط کافی نیست. شرط کافی خود همون تجار و تولید کننده های عزیز ما هستند که کالایی که میدن کالایی با کیفیتی باشه با قیمت مناسب. اگرم کیفیتش پایینه به طرف بگیر که من اینو با این کیفیت بهت میگم، ما فردا دروغگو در نیاییم. توی خارج هیچ چیزی به اندازه دروغگویی بازار خراب نمی‌کنه.
درسته. خیلی مشکرم که دیدگاهتون رو مطرح کردین آقای دکتر محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
متشکرم. همراه ما باشین همچنان با ادامه برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد. متشکرم از اینکه بهارستان رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی صحبت میکنیم. همینک مهمان تلفنی دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف اورامانات. آقای نادری، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بهارستان خوش آمدید.
من سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و مهمانهای محترم شما جنابای مهندس خالقی و جنابای مهندس صالحی.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. ما در خصوص مجلس و گسترش بازارهای صادراتی صحبت میکنیم و بحث اصلی برنامه اینه که سهم کشور ما در بازارهای صادراتی چقدره و مجلس چه اقداماتی باید انجام بده که سهم کشورمون رو در بازارهای صادراتی افزایش بده. دیدگاه شما رو میخواستیم بشنویم.
ما نمایندهای مجلس در بحث صادرات و قانونهایی که مصوب شده در مجلس قطعا با خرد جمعی بوده. این قانونایی که در اونجا انجام میشه اینه که مجری بتونه اینا به نحو احسن اجرا بکنه.
بله.
قطعا نماینده ها و خدمتگزارای مردم دنبال اینن که رونق اقتصادی، رونق صادرات، واردات، اصلا اون چیزی که بر اساس قانون ما نوشتیم، به نظر من دیدگاه منم اینه، میگه آنچه که قانون است خوب است، نه آنچه که خوب است قانون است. خود دیگه مجری هم باید در بحث صادرات، این دست ما نیست، ما قانون گذاریم، ما آنچه که لازمه در بحث قانون، در بحث رایزنی انجام شده، ولی ما توقع داریم که مجری و اجرا کننده قانون به نحو احسن و شایسته بتونه این کارها رو انجام بده و ما بازخورش رو ببینیم. چون ما هم کار ما و اصلا دیدگاه ما اینه که ما باید قانونگذاری و نظارت در اجرای قانون داشته باشیم. شاید کوتاهی از طرف ما نمایندگان باشه، چون نظارت ما باید بیشتر باشه در این شرایط سخت اقتصادی، در این شرایطی که ما در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، باید نظارت ما بیشتر بشه.
بله.
آقای دکتر نادری سلام عرض میکنم، خالقی هستم خدمتتون.
ممنون
جناب آقای. فرمودید این قانونگذار انتظارش اینه که مجری قوانین رو به درستی اجرا کنه. من یه سوال کوچیک دارم. آیا انتظار مجلس از وضعیتی که در حوزه صادرات حاکم هست و ما شاهدش هستیم برآورد شده یا نه؟ و اگه نشده، خب مجلس از نظر بعد نظارتی که فرمودین چقدر تونسته به موضوع نزدیک بشه؟ به هر حال هر کسی، فرض بفرمایید من صادر کننده، یه سری وظایف دارم، اخلاق کسب و کار، تعهداتمو به موقع انجام بدم و خیلی از مسائل دیگه و تعهدات قانونی که دارم انجام بدم. انجام ندادم، قوانین برخورد با من خواهد کرد. دولت اگر تعهداتش انجام نداد، قاعدتا توسط مجلس بازخواست می شود و اگر مجلس هم وظیفه نظارتش رو درستی عمل نکرد، چطور میتونه خودش رو اصلاح بکنه؟ چون مجلس دیگه بالادستی نداره قاعدتا. ما مجلس رو به عنوان نماینده مردم و ناظر بر دولت و قانونگذار میبینیم و اینجاست که مجلس اگر میفرمایید درست انجام نداده، میدونیم ما بعضا میگیم آخرین ملجعی که از ذره این مسائل وجود داره مجلسه. اینو چیکار بکنیم که شما چه کمکی میتونید بکنید که این مطلب رو به هر حال بیاد اصلاح بکنیم؟ ما در حوزه صادرات دولت معتقدیم هنوز نتونسته اون امکانات رقابتی رو برای صادرکننده ما فراهم کنه. اگر بازگشت پول هست حاصل از صادرات، خب اگه این امکان فراهم نباشه چه صادراتی؟ اگر گمرکات درست عمل نمیکنن باز چه صادراتی؟ و تمام بوروکراسی که حاکم هست و مسائلی که حضرت علی بهتر از ما وقوف دارین انجام نمیشه، یه همتی در مجلس چطور به وجود بیاد که بیاد دولت رو پای کار بیاره که شما برای تقویت صادرات کشور این وظایف رو باید انجام میدادید، تا الان به تکلیفت عمل نکردید.
بذار من اینو توضیح بدم. این فرمایش جناب مهندس خالقی کاملا درسته. من لحظه اولم گفتم نظارت ما حتما کمتر بوده. الان در این شرایطی که ما هستیم در بحث صادرات، من یه تیکش شنو روز من در بحث مصاحبه که داشتم در همین عراق، من میگم زیاد دور نمیرم، همین کشور عراق که همسایه ماست، ما اونجا خیلی زحمت کشیده جمهوری اسلامی تا عراق رو حفظ کرده. همه میدونیم که اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، همین عراق نبود دیگه، واقعا نمیجوری بود. در اقلیم کردستان عراق الان ما بررسی کردیم، بر اساس بررسیه که انجام دادیم، ترکیه یک مرز با اقلیم کردستان داره، یک مرز داره، اونم مرز ابراهیم خلیله. به نظر شما صادرات ترکیه به کشور عراق در سال گذشته چنی بوده جناب آقای خالقی؟ و صادرات ما چنی بوده؟ صادرات ترکیه حداقل 12 میلیارد دلار و صادرات ما با داشتن 20 مرز، یعنی ما حداقلش 20 مرز مشترک با کشور عراق داریم، ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. این برمیگرده به چی؟ آیا به نظر شما من قانونگذار باید بیام این کار انجام بدم یا یعنی که مجری اجرا کننده دولت است. دولت باید نقش خودش.
وقتی آقای نادری بخشی وقتی دولت ما اومد مرزهای کردستان رو بست، ولی ترکیه هم با سیستم حاکم تو کردستان به مشکل خورد ولی مرزش رو نبست، خب این دولت ما این کار رو کرد، لطمه زد، چند ماه کلی کامیون ها رفتن مسیرهای مختلف رفتن تا بارشون ببرن و هزینه بالاتر و همون فاسد شدن مواد غذایی و چرا مجلس اعتراض نکرد؟ چرا مجلس دولت رو
جناب مجلس چه کاری بکنه؟ بنده خودم کسی بودم
نظارتی
که در بحث بنده خودم کسی بودم که به خاطر همین مشکلاتی که در بحث همسایگان و رایزنهای فرهنگی در وزارت امور خارجه داشتیم بر جا بله جناب آقای زری، دکتر زری، من بهشم گفتم گفتم آقای دکتر زری ما در کشور عراق کل هزینه کشور عراق ما پرداخت کردیم، دفاع از حرمین بوده، دفاع از کشور و آب و خاک ما بوده، نقش ما در توسعه صادرات الان واقعا ضعیفه. ما اونجا حداقلش دو تا رایزن اقتصادی داریم، ولی همین کشور ترکیه که الان بازار عراق رو در دست گرفته حداقلش 17 تا رایزن اقتصادی داره. به نظر شما من نماینده یا نماینده مجلس برن اونجا بشن رایزن؟ ما این تذکرات رو دادیم،
شما نبودید، ما صحبت کردیم، گفتیم که در عراق اگر دولت ما به این بیاندیشه که رقیبش دولت ترکیه هست، یعنی رئیس جمهور ما فکر کنه آقای اردوغان رقیبش هست، بعد من بنگادارم میتونم در عراق برم صادرات کنم، و تا زمانی که دولت ما به این موضوع فکر نکنه که رقیبش ترکیه هست در عراق، نه منم موفق نمیشم.
اوی مقنن نظارتش فقط اون تریبونی که داره، اون نظارتایی که داره، اون تذکرات
همین حرفای ما رو بزنید، خیلی ممنون میشم.
استدعایی که داره، بنده خودم اعتراض دارم بعضی موقع نسبت به بعضی از این مسائل، موقعی که میام در بحث استدعای وزیر یا بحثی مطالبی شروع میشه، خود همین شماها بعضی موقع میگن آقا چرا این کار انجام میدید؟ بابا ما موقعی که اتاق بازرگانی نقشش خیلی کم رنگه در کشور عراق، مثلا اتاق بازرگانی ما در عراق نقشش چی؟ بین همسایگی، بین نزدیکی، ما میخوایم بریم روسیه و بریم اونجا، ولی در همین کشور عراق ما میتونیم خدا وکیلی همین تحریم‌های
ما میگیم رایزن بذارید ما انتخاب کنیم، ولی متاسفانه دولت قبول نمیکنه رایزن، بعد خودش
ان شاء الله که اتفاقات خوب میفته.
الان دولت باید بیاد یه رایزن اقتصادی خوبی در به جای یکی 10 تا بذاره. چجوری مثلا ترکیه اومده اونجا الان بازار اقتصاد حداقلش 70% بازار اقتصاد دست ترکیه است.
خب آیه دکتر نادری، متشکرم که صحبتاتون رو مطرح کردین، دیدگاهتون رو مطرح کردین. ما چون زمان نداریم مجبوریم با شما خدافظی بکنیم، اما آرزو می‌کنم که همه کسایی که دارن اینجا حالا به نوعی تلاش میکنن، صحبتشون رو میگن، مشکلات رو مطرح میکنن، هدف مشترک هست و هدف ارتقاء کشور عزیزمون است، آبادانی کشور عزیزمون هست، که آرزوی بهترین ها رو داریم. من تشکر میکنم، با شما خدافظی میکنم تا انشالله یک برنامه دیگه.
هم از شما از مهمان عزیز خداحافظی میکنم، انشالله که ما امروز به خاطر آرامش امنیتی که واقعا لازمه در کشور ما داشته باشیم دست به دست هم بدیم، بتونیم
انشالله
برای این مردم کاری خوب و شایسته انجام
بدیم انشالله. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم جناب آقای شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. خب ما تقریبا یک دقیقه زمان داریم، یک جمع‌بندی می‌خوایم خیلی سریع از هر کدوم از بزرگواران در حد 30 ثانیه آقای مهندس خالقی بفرمایید.
خیلی ممنون. خیلی کوتاه عرض کنم، ما باید برای افزایش صادرات کشورمون باید برنامه داشته باشیم، وقتی که استراتژی داشته باشیم، برنامه مشخص داشته باشیم، تمام کارها توی اون مستطر خواهد بود و تا وقتی ننوشته باشیم باری به هر جهتیم و به قول معروف به روز داریم کار میکنیم.
بله آقای مهندس صالحی.
بله منم در همین راستا فکر می‌کنم باید نهاد صادراتی در دولت و حاکمیت تقویت بشه، نگاه‌ها باید عوض بشه نسبت به گذشته، باید از فرصت‌هایی که پیش میاد بیشترین بهره ببریم و از طرفی هم جایگاه بخشی در صادرات یه مقدار بیش از گذشته هم تو گفته شد، مثلا در بازارهای صادراتی به جای رایزنا میشه از اتاق بازرگانی و ظرفیت تشکلات صادراتی برای توسعه صادرات استفاده کرد.
بله ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما و تشکر از همیهنان عزیز که بهارستان امروز رو شنیدید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و به اتفاق مهمانان محترم در برنامه و همکارانم با شما خدافظی می‌کنم. درود بر شما، خدا نگهدار.
شفا ندار زوی مرتضا عشق تو آب وزوی مرتضا عزیز دلم ای شفایت آرزو یه مرتضا عاشق تو آب وضو یه مرتضا داغت ای بانوی خانه سوخته آتشی در جان من افروخته عزیزم چشماتو باز کن کلمینی یا فاطمه با فراغ خود سیه پوشم مکن با فراغ خود سیه پوشم مکن بی تو تنهایم فراموشم ای سپر بر جان من روز خطر عزیز دلم ای سپر بر جان من روز خطر جنگ بسیار است و حیدر بی سپر حیدر بی سپر ای بهشت آرزو لبخند بزن ای بهشت آرزو لبخند و زن چینی قلب علی را بنزن یا اخ کن کم دل زار علی را زخ کن کم دل زار علی را زخ آی دل بارید دل بارید از تو از پایم بر مشکه سهم من جان چندن جا ماندن بر سر قبر تو
ای نام خوشت ورد زبانم زهرا از داغ تو سوخت جسم و جانم زهرا برخیز علی به دیدنت آمده است ای درد و بلای تو به جانم زهرا.
یا فاطمه من عقده دل و نکردم اندر مدینه گشتم و قبر تو را پیدا نکردم بی بی جام در انتظارم مهدی بیایم قبر تو را پیدا نمایم قبر تو را پیدا نمایم شبی که زهره رو به خانه امیر المؤمنین آوردن زوجات رسول الله هاشمیات همه بدرقه کردن یه وقت گفتن خود رسول الله دارن تجریب می آورن آمدن فرمودن زنها دیگه متفرق بشون آمد دست زهراش رو گرفت گذارد میان دست مولا صدا زد یا علی هذه ودیعه الله و ودیعت و رسوله این امانت خدا و پیغمبر به دستت می زبارم اون امانت اون شب و امشب پس داخت افسوس که شد خاموش از ظلم چراغ دین شد کشتن در به در یک تا سمر یاسین آیان دیده اید اگر زنی از دنیا برود کنار قبر میگن محرماش بیان کمک بکنن این بدن رو بگیرند و میان قبر بگذارند کی بود محرم زهرا؟ سلمان و عبادر که محرم نبودن بچه ها جم کوچک بودن خود مولا گرفون بدن پرفر شدن گلم به چشمم دیدم یا فاطمه با دست خودم جفن برو پیچیدم با دست خودم لحد برو میچیدم یه وقت دید کمک پیدا شد محرم پیدا شد وقتی آقا نگاه کرد میان قبر دید دستهای رسول الله السلام علیک یا رسول الله انی و عن ابنت جنادلت بی جوارک با من تو اگر درد دل خیش نگفتی برگوی تو درد دل خود با پدر امشب عباس ابن عبدالمطلب عموی امیر المؤمنین آمد دست مولا رو گرفت مگه دل می کند از قبر زهرا امام زمان شما که نبودی آقا تو دلداری بدی عباس میگه